درباره حقیقت محمدیه و حقیقت دیانت مقدسه اسلام بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که محمد آخر مراتب نبوت، چون نبوت به حضرت ختم شد، رسالت به حضرت ختم شد. وقتی نبوت ختم بشود به طریق اولا رسالت مختوم هست، مختومه هست. برای اینکه به اصطلاح منطقیین بین رسالت و نبوت عموم و خصوص مطلقه، یعنی نبوت عام است، ممکن است کس نبی باشد و رسول نباشد، ولی ممکن نیست رسول باشد و نبی نباشد. برای اینکه اول باید وارد مرحله نبوت بشود و بعد وارد رسالت، درجه بالاتر است رسالت. پس اول باید به نبوت برسد که قبلا هم شرحش را ذکر کردیم. و یکی از ادعاهایی که امروز میگویند که خب پیغمبر فرموده در قرآن مجید که ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خاتم النبیین فرمود، خاتم الرسول نفرمود. پس بنابراین ممکن است رسولی باشد بعد از اون. اینهایی که ادعا میکنن، دعوی میکنن که بعدن پیغمبری و مقننی آمد که من یظهره الله باشد به اصطلاح خودشون، اصطلاح کردن در اون کتاب می نویسد، یکی از فضلای اونها می نویسد که خاتم الرسول نفرمودی در قرآن، خاتم النبیین. و ما خب اون نبی نبود، رسول بود. در صورت اینکه این دلیل بر نقص علمی خود اون شخص است که می گوید و الا ممکن نیست کسی نبی باشد و رسول باشد و نبی نباشد. انبیای قبل از حضرت همه که رسول نبودند، در میان اونها اشخاصی بودند که به مقام بالاتر رسیدند و به کمالات بیشتری نائل شدند و به مقام رسالت پائز شدند از انبیا. و باز از عده از اونها اولوالعزم بودند، یعنی صاحب عزم و اراده، یعنی اراده داشت کردن و به این که قوانینی بیاورن اراده داشتن. این عزم خداوند نسبت به اونها عزم داشت. اولوالعزم که می فرمان خداوند نسبت به اونها عزم، و صاحبان عزم و اراده بودن که وقتی امری می فرمودن بایستی مجرا بشد. یعنی امر جدیدی، قانون جدیدی آوردن، صاحب عزم جدیدی بودن، این است که اولوالعزم گفته می شدن. و آخرین مراحل نبوت که ارتفاع در سماع نبوت است، اوج مرحله نبوت و رسالت است، به پیغمبر ما ختم شد. یعنی اون حضرت در آخر مراتب نبوت و رسالت قرار گرفت که اکملی از او نبود و اشرفی از او نبود و دیانت او هم اکمل از دیانت او دیگه در عالم نیست. این است که دیانت او غیر قابل نسخ است تا روز قیامت، که انا و ساعت، حضرت می فرماید انا و ساعت که هاتین، یعنی من و ساعت، ساعت مراد قیامت است، مثل این دو انگوش هستیم. این همونطور که این دو انگوش به هم چسبیده است، از هم جدا نمی شود، فاصله ندارد، وصل به هم است. من و ساعت یعنی روز قیامت مثل این دو انگوش هستیم، یعنی دین من وصل به قیامت است و قابل نسخ نیست، تغییر بردار نیست. پس این حضرت در مشرق نبوت طلوع کرد، رسید به ارتفاع کمالی، و یعنی آخرین مرحله که در وسط سماع نبوت قرار گرفت مقام محمدی بود، که دیگه از این به بعد در واقع غروب می کند نبوت. نبوت غروب می کند و ولایت ظاهر می شود. ولایت ظاهر می شود. از این جهت می فرماید که خورشید محمدی از مشرق نبوت به ارتفاع محمدی که رسید رو به مغرب ولایتی نهاد. یعنی از اونجا رو نبوت رو به مغرب نهاد، یعنی رو به غروب کردن. برای این که بعد از اون حضرت دیگه نبی نبود، رسولی نبود، که ممکن طبق صریح این آیه شریفه و بسیاری از اخبار و احادیث و اتفاق جمیع امت، اجماع طریقین، این که دیانت اسلام قابل نسخ نیست. در یهود میگویند یهودی ها هم استدلال های می کنن، استدلال های می کنن که درباره این که دین یهود، دین موسی قابل تغییر نیست و همیشه خواهد بود و این کسی هم که بیاید محیه دین موسی خواهد و از بنی اسرائیل هم خواهد بود. ولی اونها هم استدلالاتی که میکنن، اون آیاتی که در تورات ذکر میکنن، در کتب مختلفی از اشعیا نبی، از ارمیا ذکر میکنن، از خود حضرت موسی ذکر میکنن، اونها همه وقتی دقت بکنیم میبینیم که اینا هیچ کدام دلالت بر کمال اینی میکنه، بلکه برعکس است. برای اینکه خودش تصریح میکنه، به اینکه در یک مرتبه تصریح میکنه از اولاد قیدار کسی خواهد آمد که دین او رواج خواهد پیدا کرد و در همه عالم از اولاد قیدار. قیدار چیه؟ قیدار پسر حضرت اسماعیله که جد پیغمبر ما باشد. اونها قیدار نداشتن، قیدار پسر حضرت اسماعیله. اگر کتابی نوشته شده محضر شهود فی رد الیهود که این رو یکی از بنا حاج بابای قزوینی که ساکن یزد بوده، پدرش یهودی بوده، خودش هم یهودی بوده، از علمای یهود و بعد اسلام آوردن، هم پدرش اسلام آورده و هم خودش و از علمای بزرگ اسلام شده و کتابی نوشته در رد یهود، محضر شهود فی رد الیهود. و در این کتاب تمام آیات و آیاتی که در تورات از تورات نقل میکنن، از کتب مختلفه در این کتاب ذکر میکنن، میگوید اون چه که اونها استدلال میکنن برای این که دیانت حضرت موسی غیر قابل تغییر هست و ابدی است، اینها اون است و ما رد میکنیم به این دلیل، به اون دلیل. این عبارت بر این دلالت نمیکنه. اونها میگوین باید از بنی فصل دیگری دارد، به این که اونها معتقدند که اون پیغمبر موعود باید از بنی اسرائیل باشد. می نویسد در فلان فصل، در فلان کتاب، در فلان مطلب اسم می برد به اینکه ما اسماعیل را قوی می گردانیم و از او 12 بزرگ ظاهر می کنیم که همون 12 امام باشد علیه السلام، برای اینکه غیر از اونها دیگری نبود که 12 نفر باشند و امثال اینها که تمام جزئیات بسیار کتاب خوبی است که معلوم می شد واقعا برگشته بود از یهود، از علماء مسلمین هم شده بود در حدود 180 سال قبل، 190 سال قبل. و بسیار خوب کتابی است که خوندنی است واقعا برای اون اشخاصی که بخواهند بفهمند بین که یهودی ها چه تحریفاتی در تورات قائل شدن و چه تعبیراتی کردن که تمام برخلاف است. حالا در اینجا بنابراین اصلا دیانت اسلام به هیچ وجه قابل تغییر نیست و بعدش هم کسی که مدعی تغییر دیانت اسلام بشود اون دروغگوست، کاذب است. برای این که ما میگویم اولا نقلی و اجماعی، نقل همون که میگوییم تمام کتاب مقدس قرآن مجید، اخبار اونها برای این که معتقدن میگن ائمه را که قبول دارن، اونها میگن من تا اونا مثل ما که عیسی را قبول داریم اونها ائمه ما را اینطوری قبول دارن، یعنی میگن مال دیانت نسخ شده اسلام است، اونها میگن یعنی قبول که دارن. اخبار زیادی از همونها هست به این که به هیچ وجه قابل تغییر نیست دیانت اسلام. و به اضافه عقلیش هم اونایی که میگوین ما دین تازه ای آورده ایم و که ناسخ اسلام است، ما میگویم همیشه عاقل وقتی که ببینن نقصی در قانون گذشته هست یک قانون دیگه میارد و باید اون قانون بعدی بهتر و بالاتر از قانون پیشی باشه، یعنی اون نواقص قانون قبلی رو نداشته باشد. این است که میگن این قانون ملغا شد و قانون دیگری به جای او آمد، چی در قوانین بشری و قوانین اجتماعی بشری، چه در قوانین الهی. حالا ما میخوایم ببینیم کدوم حکم از اسلام نقص دارد که جای محتاج به تغییر باشد، کدام حکمی هست که بی آمده باشد و بهتر از حکم اسلام باشد که بگوییم این حکم نسخ کند حکم اسلام را، جز مسخره کردن، یعنی خودشون رو مسخره میکنن. وقتی مثلا سارق دزد در دیانت اسلام فرمودن این چهار انگشت رو قطع کن، همونطور که یک شب دیگه صحبت کردیم اختلافی که بین علما هست، بین اهل سنت و شیعه که بعضی گفتن مقصود فخت و ایدیه هما و سارق و سارق انچه و سارق فخت و ایدیه هما، بعضی گفتن از شانه است، بعضی گفتن از آرنج، بعضی گفتن از اونجاست، و بازو و بعضی ولی شیعه ائمه شیعه هم همونطور که حضرت هادی علیه السلام در مجلس متوکل فرمود از اینجاست این چهار انگشته که این هم نیست. برای اینکه میفرماد ان المساجد لله فرموده، مساجد یکی از مساجد کف دسته که محل سجده است، در موقع نماز باید به زمین باشد. خدا میفرماد ان المساجد لله، مساجد مال خداست، یعنی این کف دست مال خداست دیگه، شما ندار قطع. پس باید از اینجا قطع بکنید، این چهار انگشت رو قطع بکنید. حالا اینهایی که آمدن به این قانون رو نسخ کردن، اولا این چهار انگشت مخصوصا به وضع امروزی که فوری میبرن بیمارستان و پانسمان میکنند و میبندند و هیچ اثری ندارد، به اینکه صدمه بخورد مانع کار هم نیست، باید اینکه یک دستش انگشت نداشته باشد به این دست دیگه و به این انگشت به اینها میتوند که بعض خیلی از کارها بکنند که بگیم از کار افتاده باشن. نه، از یک طرف همه هم میفهمند که چرا چهار انگشتش قطع شده. اگر در یک مجلسی جمعیت 100 نفری یا 200 نفری یا 1000 نفری ببینه یک نفری چهار انگشتش قطع شده، همه میگن این دزدی کرده. این خودش هم باعث عبرت دیگران است و هم خجلت او که دو مرتبه این کار میان اونها واقع نشود. ولی این که بگوین بنویسن به پیشانیش رو داغ کنن بنویسن هازا سارق عربی است، فارسی از کجا میفهمد، فرانسوی از کجا میفهمد هازا سارق یعنی چه، و به اضافه پیشانی رو داغ کردن صدمه به حس مشترک دارد. حس مشترک یعنی حواس خمسه یه ظاهره و بلکه حواس باطنه هم به اونجا ارتباط دارد و اختلال دماغ میارد اگر زیادتر داغ کنن. و به اضافه بنویسن داغ کنن بنویسن هازا سارق، خب این بعد مدتی با از بین میره و دیگه پوستش کنده میشه به مرتبه جای دیگه اثر داغ هست ولی هازا سارقش نیست. به هر حال نه بدون اونا خودش از بین میره، این مدتی هازا سارق نوشته است و میبینن ولی بعد از بین میره. پس این چه حکم است جز این که مسخره بکنن یا هر کسی عمل زشتی بکند خلاف شرعی بکند؟ نه مثقال طلا اگر داشته باشه 9 مثقال طلا به بیتون عادل بدهد، اگر نداشته باشه 9 مثقال نقره بدهد. یعنی هر که خلاف شرعی زنی یا مردی خلاف شرعی بکند، خلاف اون عمل زشت خلاف شرعی بکند 9 مثقال طلا بدهد. خب یه اشخاصی هستن میلیونرها هستن میلیاردرها، هر روز این خلاف رو میکنن، هر روز 9 مثقال میدن، هیچ اثری هم برشون ندارن. پس اینها قانون نیست. ولی وقتی 100 تا تازیانه بزنن یا در موقع اشراق بکنن و امثال اینها به کلی این جلوگیری می شود. متاسفانه احکام اسلام چون که همش از بین رفته، همونطور که باز می گرد بس که ببستیم بر این برگساز گر تو ببینی نشناسیش باز. این اسلامی که حالا ما داریم غیر از این اسلامیست که در زمان اول بوده، در صدر اول اسلام بوده. کجا این احکام حالا هست؟ کجا این اعمالی که ما داریم در این زمان بوده که واقعا زیر رو شده است اسلام؟ و الا اسلام حقیقی اینطور نیست و همه احکام اسلام مطابق مصالح اجتماعی است و اگر احکام اسلام عملی بشود و اجرا بشود هیچ این اختلاف ها، این بی‌نظمی ها، این بی‌ترتیبی ها، این فساد ها، اینها هیچ کدام در جامعه پیدا نمی شود. که اون حکما میگن آراء اهل المدینه الفاضله، مدینه فاضله، وقتی که مدینه فاضله بتوانن تشکیل بدهن اون جامعه و اون مدینه اون اجتماع خوشبخت است و سعادتمند. مدینه فاضله به چی چیزیست؟ به این که تمام اخلاق اجتماعی و دستورات عمومی اسلام رو بر عمل بکنن و اجرا بکنن. ولی اینطور نیست. از این جهت این همه این گرفتاری ها، این فساد ها، این ناراحتی ها همه به واسطه همین است که احکام اسلام عمل نمی شود. حالا ولی این و الا دیانت مقدسه اسلام قابل تغییر نیست، قابل نسخ نیست، ممکن نیست که حکم دیگری به جای او بیاید که بالاتر و بهتر از این باشد. پس پیغمبر به موقع آخرین مرتبه نبوت داشت، در وسط السماء نبوت قرار گرفته بود و در اوج مقام که دیگه بالا بنا فتدلا، یعنی نزدیک شده چسبید بنا فتدلا، یعنی چسبید دیگه به مقام، به اون مقامی که دیگه بالاتر از این نیست، اون مقامی که لا اسم ان ولا رسم، مقام غیب و اما چسبید به اونجا، دیگه بالاتر از این نیست. پس بنابراین به آخرین مرتبه رسید. بعد تنزل کرد. یعنی چه تنزل؟ یعنی برو به مغرب نهاد. اون مرد جنبه ولایتی است و علی میرسد، جنبه ولایتی است و به علی میرسد. از مشرق نبوت که رو به مغرب ولایتی نهاد، اون ولایت که ظهور میکند ولایت خودش رو به علی میدهد. و چون که آخرین مرحله بود و در بالاترین مقام جای گرفته بود، این است که محیط بود نسبت به همه موارد و نسبت به همه موجودات، نسبت به همه جا محیط بود. اگر کسی در وسط قرار بگیرد، در بالا قرار بگیرد، دیگه هیچ جا براش مکتوم نمیماند و پنهان نمیماند. اگر در اون گوشه یا یک طرفی قرار بگیرد پنهان می، ولی اون که در بالا قرار گرفته بود هیچ چیز برای پنهان نبود. اون است که در معراج، وقتی به معراج رفت، به تمام حقایق ذرات موجودات احاطه پیدا کرد و چون که رسید به مقام قرب، به مقام قرب رسید، چون خدا محیط بر همه است، او هم که به مقام قرب رسید محیط بر همه شد، محیط بر همه شد، از این جهت سایه هم نداشت. برای اینکه سایه وقتی است که غیبتی باشد، یعنی خورشید کج باشد که سایه پیدا بشد، و الا در وسط السما اگر خورشید باشد در اول ظهر هیچ سایه پیدا نمی شود. که در اون نقاطی که در خط استوا هستن، در اونجاها اول ظهر سایه نیست دیگه. اون نقاطی که یعنی خط عرضشون کمتر از بعد کلی، میل کلی است، اونهایی که عرض شهرشون کمتر از میل کلی است، مثل مکه، مثل مکه در دو روز سایه در اول ظهر در اونجا نیست. مکه در تمام سال در دو روز سایه ندارد و در اونجا سایه نیست. یعنی یکی اگر قد بکنید بیانی با یکی در هفتم خرداد، یکی در 23 تیر، که یعنی 23 روز مونده در اونجا به اول چله تابستان و 23 روز گذشته از اول چله تابستان خورشید در بالای آسمانه. یعنی اگر کسی در اون روز در مکه اول ظهر باشه میبیند اصلا سایه ندارد، خورشید بالای سر است. حالا در اونجا هم چون خورشید نبوت بالای سر او قرار گرفته بود و محیط بود، این است که سایه نداشت، سایه نداشت. یعنی در واقع و معنا سایه نداشت. به ظاهرش هم سرایت کرده بود، که حجاب، چون حجاب در از بین برداشته شده بود، این است که به ظاهر هم در اخبار رسیده است که پیغمبر سایه نداشت. یعنی جسم او جسد روحانی شده بود، و جان صرف شده بود، روح صرف شده بود، از این جهت سایه نداشت. حالا ممکنه به ظاهر هم بگویم سایه داشت، یعنی به ظاهر سایه داشته باشد، ولی اون چه که می‌نویسن به ظاهر هم سایه نداشت، ولی در واقع مقصود این است که هیچی از او پنهان نبود و او هم سایه بین خدا. و چون ذل الله بود، خودش ذل بود، ذل الله یعنی سایه خدا، چون خودش سایه بود، سایه که سایه ندارد دیگه، سایه از او سایه خدا بود، پس خودش دیگه سایه ندارد. حقیقتون امت محمد مشتمل است بر تمام امم و کمال در آن است که امت او باشند. والذین معه آمنوا معه، آدم و من دونه تحت لوای. حضرت می فرماید آدم و اون چه که مادونی هستن، اون پیغمبران بعد از اون، همین زیر لوای من هستن، که لوای هم در اخبار رسیده است. اون لوایی که مهمتر از همه است، لوای حمد است که مخصوص پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، که در روز قیامت این لوا بلند است و هر کسی که خودش به زیر این لوا ببرد از عذاب الهی ایمن است. این لوای حمد است. حالا در اونجا همه انبیاء و اولیاء در زیر لوای هستند، واسه این که بالاتر لوای او چیه؟ لوای خدایی است، لوای خدایی است و مافوق همه است، پس همه در تحت لوای او هستند. و کمال در این است که امت او باشند. یعنی در اخبار هم رسیده است که بعض اون پیغمبران گذشته هم وقتی خداوند خبر داد به این که خواهد آمد اینطور شخصی و اینطور پیغمبری، من نماینده خواهم داشت، خلیفه در روی زمین خواهم داشت که اینطور خواهد بود، خاتم انبیاست و این کمالاتی که دارد و فرزندان او ذکر شده بود، از میگرد خدای من هم جز امت او قرار بده، کاش من هم جز امت او بودم، که کمال معنوی در این است که جز امت حضرت باشن. وقتی امت او بودن، امت همه هستن. ولی چون در این موقع یهود هم که باشن، یهود واقعی یعنی یهود قبل از مسیحی، قبل از حضرت مسیح، چون دیانت یهود دیانت حق بود، پس اون یهودیانی که واقعا یهودی بودن اگر در اون موقع تحت لوای محمدی هستن، همه مسیحی واقعی که در قبل از زمان پیغمبر ما باشد بس تحت لوای او هستن، و کمال در این است که امت او باشن. به همین جهت می فرماد والذین معه، اونجا آیه در سوره فتح است، می فرماد محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نمی فرماد والذین آمنوا معه. محمد پیغمبر خداست و اونهایی که با او هستن گمون که آمنی ندارد، اونهایی که با او هستن اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به کفار بسیار سختگیر و بسیار خیلی تند و سخت و اونها رو میخوان از بین ببرن، دشمنیشون نهایته، یعنی باشه شجاعتی که دارن، و نسبت به خودشون رحما هستن، رحم دلان هستن، که علی علیه السلام یکی از افراد امت اون حضرت بود که همینطور روشش همینجور بود که جمعت فی صفات کل ازداد، و در بالای علی رسیده است، جمع شده است در صفات تو ازداد، از صفاتی که ضد هم دیگر هستن همه، و با شجاعت تامهی که داشت اون رعفت و بردباری و رحم دلی رو هم داشت مثلا، و امثال این ها. و این که می فرماد والذین معه، نه هر کسی که با او باشد، خب بسیاری از اشخاص هم بودن که بعدن هم برگشتن، بعدن هم برخلاف امر او رفتار کردن و از نزدیکان اون حضرت هم بودن، ما از ذلك اونها معه هستن؟ نه، مصداق این نیستن. پس مقصود والذین آمنوا، اونهایی که با او ایمان آوردن و تا آخرین قدم پافشاری کردند، ثبات و استقامت ورزیدند و تحت تأثیر هواهای نفسانی و خیالات شیطانی واقع نشدن، اونها ایمان آوردن با اون، اونها امت محمد هستند. اونایی که با این حال و این حالت رو داشته باشن اونها هستند. حقیقتون محمد صاحب ختم مراتب بود، خاتم سوری گشت، نقطه وحدت شد، و علی و عیسی علیهم السلام در اول و آخر، اول ظهور و کل ظهور بودند. عیسی روح الله شد و علی نور الله، فی کشب هم او شب هم من عیسی ابن مریم، و مردم در هر دو سه فرقه شدند، لحاظا خاتم را در دور بودند. این حضرت همونطور که گفتیم صاحب ختم مراتب بود، یعنی مراتب کمالات رسالت و نبوت به او ختم شد که دیگه بعد از او پیغمبری نبود. اومد این حضرت بعد از این است که نقطه مانند آخرین نقطه ای شد که دایره به او منتهی می شود، یعنی قوس، در واقع قوس سعودی مراتب نبوت به او منتهی می شود، آخرین نقطه شد، پس نقطه وحدت شد، یعنی نقطه ای شد که از او پیدا شدند دیگران. این است که نقطه قبلی او و نقطه بعدی او با هم مشابهت دارن، چون در هندسه هم میگوین در دایره هر دا این نقطه این طرف با اون طرف قیمه هم دیگرن، اون همینطور سه تا نقطه این طرف و با سه نقطه اون طرف همینطور قرینه هستن، اصطلاح قرینه میکنن. حالا اون حضرت هم چون در وسط سماع کمالات بود، هم قبل از او عیسی بود علیه السلام و بعد از او علی بود، بین اینها شباهت هایی هست بین عیسی و علی علیه السلام، که میفرماد خطاب میفرماد حضرت به علی که در تو شباهتی هست به عیسی ابن مریم، از جهاتی که حالا میفرماد علی و عیسی در اول و آخر، اول یعنی عیسی آمد، نبوت به عیسی رسید، از عیسی آمد به پیغمبر رسید، اومد، پس این مقدمه بود برای ظهور حضرت، برای ظهور محمدی. بعد از اون همون ظهور، به همون ظهور ولادالله معنویت، چون حضرت جامع ظاهر و باطن بود محمد، به علی که رسید مقام معنویت بیشتر ظهور کرد، مقام معنویت ظاهر شد و حقیقت ولایت ظهور کرد که در واقع اون ولایتی که علی علیه السلام داشت از همون ولایتی بود که پیغمبر داشت، واسه این که انبیاء و اولیاء هیچ کدام ممکن نیست بدون ولایت باشن، واسه این که ولایت اون وجهی است که این مؤمن رو به کمال منظور میرساند. هرچه کمال بیشتر باشد ولایت هم زیادتر است، اون وجهی که او رو میرساند ولایت هم زیادتر است تا به آخرین مرحله برسد. آخرین مرحله ولایت رو پیغمبر داشت. مقام ولایتی باعث این که ولایت مظهر کمال نبوت است و حقیقت او همینطور، یعنی که نبوت مظهر کمال ولایت است و حقیقت ولایت به وسیله نبوت ظهور می کند، که همینطور که قبلا فرمودن ولایت کمال است و نبوت ظهور کمال. همون کمال که ظاهر می شود اون نبوت می شود یا رسالت می شود. پس اون کمال معنوی و کمال روحی در پیغمبر بود، همون رسید به علی، نبوتش نرسید پس این که ختم شد الا انه لا نبی بعد، ولی ولایت او به علی رسید. که این فرمایشاتی که علی می فرماید، این علی که قبل از قدیر خون غیر از علی بود که بعد از قدیر خون بود، علی که بعد از پیغمبر بود غیر از علی بود که زمان پیغمبر بود، علی قبل از قدیر خون مانند سایر افراد بود، یعنی سایر مؤمنین بود، البته مرتبه کمال ایمان رو داشت ولی مانند سایر مؤمنین بود و از اشخاصی بود که نهایت بندگی نسبت به مقام حضرت داشت، ولی مقامی هنوز برای او ظاهر نشده بود تا در قدیر. در قدیر خون اون حقایقی که باید ظاهر بشود به همون فرمایشات پیغمبر در اون وجود پیدا کرد و ظهور پیدا کرد. یعنی اگر هم نمی بود همون فرمایش حضرت که وقتی می فرماید که من کنتو مولا فهازا علی مولا، به همون فرمایش پیغمبر همه چیز می شود. اگر هیچی هم نداند وقتی پیغمبر می فرماید اعلمکم علی، اعلم می شود، همون امر او اون ایجاد میکند. به واسه اینکه فرق بین امر بزرگان دین که فرمان میدهند با امر ظاهری و مثل پایان‌نامه های تحصیلی، اینا امریست مثل فرض کنیم یکی شهادت نامه لیسانس میدهند و پایان‌نامه تحصیلی میده، پایان‌نامه تحصیلی میدهند، اینها یعنی چه؟ یعنی شهادت میدهند به این که این تحصیل کرده و مراتب تحصیلاتش این اندازه است و به اینجا رسیده. این در واقع بیان تحصیلات گذشته است. ولی وقتی فرمانی از طرف اعلی حضرت صادر بشود به این که من این شخص رو استاندار خراسان کردم، این شهادت نامه نیست، این تصدیق نامه نیست، این دیپلم نیست که بگوین شهادت میدین که این لیاقت داره بره، نه، اصلا خود فرمان استاندار میکند. ولی هیچ کس نباشد، ولی اصلا در کار اداری نباشد، در کار سیاست نباشد، تحصیل نداشته باشد، هیچ چیزم نداشته باشد، وقتی فرمان شاه صادر شد به این که ایره استاندار کردیم، استاندار شد، یا وزیر کردیم، وزیر شد. حالا فرمان بزرگان دین هم نسبت به فرمانی که میدهند به عنوان اجازه این طور است، به کسی که فرمان بدهند خود همون فرمان ایجاد قابلیت میکند، خود همون فرمان ایجاد لیاقت میکند، ولی او پیش هیچ استعدادی نداشته باشد، هیچ لیاقتی هم به ظاهر ما نمیدانیم و الا تا لیاقت نداشته باشد اونها، یعنی اونها میبینند لیاقتش، ولی همون فرمان همه چیزش میکند. این است که علی علیه السلام بر اثر همین فرمان که در عید قدیر صادر شد و این فرمان خطبه مفصلی که حضرت فرمودن که چند ساعت کشید، که از جمله میفرماد اعلمکم علی، اشهدکم علی، اشجعکم علی، اتقاکم علی، اقضاکم علی، اصلحکم علی، اورعکم علی، همینطور علی علی علی، همینطور پشت سر هم حضرت فرمود او را علی کرد، یعنی او را علی بلند کرد، علی یعنی بلند، او را علی کرد. و اون علی که بعد از اون بود غیر از اون علی بود که پیش بود، اون علی که بعد شد بود امیر المؤمنین، از که خود حضرت فرمود خطاب کنید بود به امرت المؤمنین، یعنی به امارت مؤمنین. از اون به بعد این لقبی بود در واقع مثل لقب طریقتی که پیغمبر داد به علی که امیر المؤمنین، این است که در زمان خود پیغمبر هم بعد از قضیه قدیر علی را امیرالمومنین میگفتند، چون لقب بود. و حتی ما میگوییم، شیعه میگویند این لقبی است که اختصاص به حضرت داشت، یعنی علی امام حسن و امیرالمومنین نمیگوییم، نه از نظر این که ظاهرا خلافت نداشت و ظاهرا سلطنت نداشت، بلکه از نظر این که این خطاب مخصوص این حضرت بود. الله امیرالمومنین همه بودن و هستن، ائمه علیهم السلام 12 امام همه امیرالمومنین هستن، ولی اطلاق نشده است کلمه لقب امیرالمومنین اختصاص به پیغمبر به علی علیه السلام داشت. اهل سنت چرا میگن امیرالمومنین ابوبکر، امیرالمومنین عمر، امیرالمومنین حسن، امیرالمومنین حسین؟ کتاب روضة الصفا یا سایر کتبی که در تواریخ می‌نویسن اهل سنت همه در جلویش امیرالمومنین می‌نویسن، ولی اصطلاح ما امیرالمومنین اختصاص به علی علیه السلام داره. باز اون علی که بعد از رحلت پیغمبر بود غیر از علی بود که پیش از رحلت پیغمبر فرمود که اینطور رسیده است که وقتی حضرت به غسل میداد، بعد از اون که غسل تمام شد، آبی که در ناف و مبارکش مونده بود حضرت اون را آشامید و فرمود بر اثر اون بابهای هزاران باب از علم بر من گشوده شد. یا اینطور فرمایش هایی که میفرمود، یا اون که میفرماید که خدای الوطعیه و عضم واعیه، یعنی گوش میدهد میشنود او را گوش شنوا. پیغمبر میفرماید که من از خداوند خواهش کنم که اللهم اجعل اذن علی، خدای این گوش علی قرار بده، این اذن واعیه گوش علی قرار بده. این است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید از وقتی که حضرت این فرمودن یک نشده که چیزی من بشنوم و فراموش کنم، حافظم به طور زیاده که هیچ چیز فراموش نکردم. حالا این علی این مقامات رو دارد، همون عیسی است که کامل شد، یعنی چون دور کن به اصطلاح کن در ترقیز، دور تکامل است، مقام نبوت به محمد کامل شد و به نبوت او، ولی مقام ولایت همونطور رسید، همون مراتب معنویتی که در عیسی بود، چون عیسی روحانیت بیشتر در ظهور داشت از ظاهر، ام حضرت موسی نه، ظاهر و امور ظاهری بیشتر رعایت می فهمید، جنبه و کسرت بیشتر درش ظهور داشت، ولی عیسی علیه السلام جنبه وحدت، همین به مقام کمال رسید، به علی رسید، علی همون کمال عیسی را ظاهر کرد. این است که علی و عیسی در اول و آخر، اول ظهور و کل ظهور بودن، عیسی اول ظهور بود و علی کل ظهور بود. عیسی روح الله شد، علی نور الله شد، که علی نور خداست، عیسی روح خداست، یعنی از طرف خدا دمیده شده است در او، ولی علی این نور خداست، الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمون هاست و علی هم نور خداست، که می فرماید شد فی کشف من عیسی ابن مریم، در تو یک شباهتی از عیسی ابن مریم هست. این است که می بینیم به ظاهر هم درباره عیسی بعد از حضرت عیسی سه فرقه شدن، سه دسته شدن. یکی یهودی ها بودن که عیسی را کافر می گفتن و عیسی را تهمت هایی به حضرت عیسی می زدن، به عیسی را اصلا دشمن داشتن و می داشتن و کور کشتن. یک عده گفتن عیسی خداست، یک عده گفتن عیسی پیغمبر خداست، بنده خداست. حالا درباره علی هم همینطور، درباره علی یک عده گفتن که عیسی علی علیه السلام خب کافر شده علیه بالله، یا فاسق شده، خوارج گفتن علی فاسق است، یک عده گفتن علی کافر است. اون اشخاصی هم که گفتن علی کافر است، یعنی گفتن مرتد است، بعد بین خودشون اختلاف داشتن که آیا این تو مرتد فطری است یا مرتد ملی، یعنی آیا توبهش قبول می شود یا توبهش قبول نمی شود، توبه بکند توبهش قبول می شود توبه علی یا توبهش هم قبول نمی شود. یک عده ای که می گوید نه اصلا تو علی برگشته چون مرتد فطری است و توبهش هم قبول نمی شود، ولی یک عده می گفتن اگر بیاد پیش ما توبه بکند توبهش قبول می شود و الا نه. اینها یک دسته بودن که حضرت مجبور شد در مقابل اینها، برای این که اونها اونطور گفتن، اونها مقامات و مراتب خود رو بالای منبر بفرمایند، اون خطبه البیان که میفرماید خود و چند خطبه دیگر به همین معنا که میفرماید انا خالق السماوات والارض انا الذی احیی و امید انا کنت مع کل نبی سرا و مع محمد صلی الله علیه و آله سرا و جهرا منم خالق آسمان ها و زمین ها، منم که زنده می کنم، منم که می میرانم، منم که با هر پیغمبری در پنهان بودم و با محمد سرن و جهرن، که این مقتبس از فرمایش خود حضرت رسول که می فرماید یا علی کنت مع کل نبی سر و معی سرن و جهرن، که این حدیثی است منسوب به حضرت رسول هم هست، بعضی یعنی بعضی می گویم به این که منسوبش به خود حضرت فرمودن. این مراتب رو و مقامات رو برای خودش می فرماید، برگی نمی ریزد مگر به اختیار من، برگی از درخت نمی ریزد مگر به اجازه من، همه چیز رو می فرماید منم و همه کار منم و درستم هست به واسطه این که چون خدا او رو همه چیز رو به او داده، منم به یک مباشری که یک نفر ملاک بزرگ همه کارهاش به کسی یک مباشر واگذار کرده باشد، او می رود عذر می کند، نصر می کند، حقوق رو زیاد می کند، حقوق رو کم می کند، ما مجازات می کند، قرارداد می گذارد، اجاره می دهد، اجاره می کند، خرج می کند، امثال اینها، اینا بگویم من این کار رو می کنم درستم است؟ تا وقتی که بستگی به اون بالا آقای خودش دارد، وقتی بگوید من میکنم درسته. حالا پس علی علیه السلام چون بنده کامل خدا شد، از این جهت همه چیز شد، همه چیز شد که اون خدمت مرحوم آقای نور علی شاه در کرند، یکی از همراهانشون در سفر مکه عرض کرده بود، سوال چون کرند غالبا علی اللهی هستن، عرض کرده بود که این علی اللهی ها چی میگوین؟ فرموده بودن علی رضایی کردن، عرض کرده بود که بالاتر از این که میگن علی خداست، فرموده این بله باست این که اونا میگن علی خدای ناکار است، علی که نتوند خدا باشد و نتوند شر ضربت علم ملجم را از خودش دور کند خدای ناکار است، ولی ما میگویم بنده همه کار است، چون بنده است بنده خدا شد همه کاره شد. این است که حضرت اینطور میفرمود بالای منبر، همه میفرمود هر کاری که در آسمان و زمین هست به اختیار من است، بهش به اختیار من است، جهنم به اختیار من است، همه چیز که باز این به طور شوخی میگویم به این که یک وقت دیگر نهل کردم که روز قیامت که میشود میاد ابوبکر و عمر هم میان خدمت حضرت و عرض میکنن که جای ما رو معین کن، حضرت میفرمان بریم به بهش، برید اینا رو بهش می راه میفتن، رو بهش راه میفتن و میروند تا در بهش، علی استادش با شمشیر کشیده میگن نمیگذارم شما برید به بهش، هرچی میگن پیغمبر فرمیده میگن ممکن نیست، من نمیگذارم شما برید، با شمشیر تهدید میکنه اونها را، اینا بر میدنن شکایت از علی میکنن، از علی میکنن که علی شما اجازه دادیم ما بریم به بهش و علی نگذاشت که ما بریم به بهش، حضرت من خب فرقی نمی کنه، جهنم مال خداست، شما حالا بریم به جهنم، حالا علی اختیاردار بهشت و جهنم همه است، اون که او اجازه بدهد می روید به بهشت ولی غیر زود دیگه به بهشت، حالا این مجبور شد بالای منبر اینطور بفرمون، مجبور شد این فرمایشات بکنن، اون وقت این چی شد؟ یک دسته دیگری پیداشون گفتن علی خداست، عبدالله بن سبا حروریه که مال منصوب حرورا یکی از آبادی های نزدیک کوفه بود، حروری عبدالله سبا که حتی بعضی حال امروزه معتقدند که عبدالله سبا یهودی بود و مخصوصا آمده بود برای ایجاد اختلاف و دودستگی در میان مسلمین و در میان پیروان علی این اظهار کرد، که امروز یک ادعای اینطور میگن، و نصیریه که اینها معتقد شدن به این که هرچند نصیریه بعد بودن ولی خب عقیدهشون اینطور بود، گفتن علی خداست، هرچه هست و نیست اوست و غیر زوی نیست، هرچه گفت حضرت اونا رو نهی فرمود، گفتن تو خودت گفتی من خالق آسمان، ما تو راستگو میدونیم، من خالق آسمان، گفتی من خالق آسمان، من آن زمین میرانم، من زندگی میکنم، همه چیز به اختیار من و ما تو راستگو میدونیم و غیر از تو کسی نیست. این است که بعد طوری که بعضی می نویسن حضرت فرمودن آتش آوردن به اونا رو به آتش عذاب کرد و به آتش و که برگردن گفتن که حالا بیشتر یک برگردینمون افسوده شد، واسه که خودت فرمودی لا یعذب بالنار الا رب النار، عذاب نمی کند به آتش مگر خدای آتش، تو به ما رو به آتش عذاب کردی پس تو خدای آتش هستی، حال این دسته پیدا شدن، یک دسته گفتن علی خداست، همونطور که گفتن عیسی خداست، یک دسته گفتن علی کافر است و مرتد و فاسقه. اومد در بین بین این افراط و تفریط هر دو ناپسنده است. با کمال در این است که بگوییم بنده مقرب خداست، بنده همکاره خداست، بندگی کن تا که سلطانت کنند. او بندگی کرد به مقام سلطنت رسید. او بنده حتی فرمود انا عبد من عبید محمد. یکی این موضوع خدمت حضرت یعنی در جنبه میکنم در همون روز آخر روز 19 یا 21 که حضرت میفرمان سلیمی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید پیش از اون که من دیگه نبینید، دیگه پیش از اون که نبینید هرچی میخواید سوال کنید. بعد حضرت میفرمان ولی چون خیلی سوالاتتون رو مختصر کنید، برای اینکه علی ضعیف شده، علی خون زیاد از پیشانش آمده و ضعف دارد و حال حرف زدن تنها ندارد، و حال حرف زدن زیاد ندارد، این است که سوالاتتون رو مختصر کنید. بعد عرض میکند حجر ابن عدی است گمون میکنم، یا عمرو ابن حمق یا حجر ابن عدی، یکی از این دوتاست که سوال میکنند. بله عمرو ابن حمق یا حجر ابن عدی، عمرو ابن حمق سوال میکند، عرض میکند که تو افضلی یا آدم؟ حضرت میفرماید که من افضلم. به چه دلیل؟ بیان میفرماید که اون معصیت کرد، به واسطه گندم فریب خورد و ترک اولا از او صادر شد و من همه این مبالغ، همه بیت المال در اختیار من بود و تصرف نکردم و امثال اینها. عرض میکند که تو افضلی یا نو؟ حضرت میفرماید من افضلم. در این مقام چون حقیقت خودش رو بیان میفرماید، عرض میکنه تو افضلی یا ابراهیم، تو افضلی یا موسی، عیسی، همینطور انبیای مشهور. حضرت همه میفرماید که من افضل هستم. به چه دلیل؟ بیان هم میفرماید. در آخر عرض میکنه که تو افضلی یا محمد صلی الله علیه و آله. حضرت میفرماید انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد هستم. یعنی چون بنده ای شدم به این مقام رسیدم، چون بنده ای شدم به مقامی رسیدم که از همه افضل شدم، از همه کامل تر شدم. که اینجا خودش اقرار به عبدیت میکنه که من بنده ای از بندگان محمدم. اون وقت اشخاصی که میگوین او خداست، خب برخلاف امر او میگوین، برخلاف نظر او میگوین. حقیقتون